أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. و یا المخاطبت نحو افعلی و حاتی و تعالی و تفعلین و نون التأکید مشدده التأکید المشدده کاند مشددتن کاند او مخففتن نحو اقبلن ولیکونن فعلون ینجلی ای ینکشفو و بهی یتعلق قوله بتا ولا یقدهو فی ذالک دخول نونه علی الاسم فی قوله اقائلون احضر شهودا لأنهو ضرورتون تا آخر عبارت. خب قبل از اینی که وارد این عبارت بشیم، دو تا عبارت رو از جلسه قبل توضیح بدیم، دیگه انشاءالله وارد این بحث بشیم. عبارت اولی که مربوط به جلسه قبل، این شعر شاعر که میگه علام علا لفن ولو کنت آلمن به ازناب لفن لو تفت لو تفتنی اوائلو تفوتنی اوائلو. علام به معنای سرزنش هست، سرزنش کردن، تون از ماده لوم، لوم یعنی سرزنش کردن. علام هم به معنای سرزنش کرده، سرزنش کرده می شوم. یه جور با بگیم لو اینجا اسمیتش بر در نظر گرفته شده چطور؟ یعنی کلمه لو، کلمه لو گفتن چجور؟ مثلا ما در استعمالات خودمون میگیم فی دارای چند معناست، درست شد؟ این فی در عبارت چیه؟ اسم حرف هست یا اسم؟ اینجا اینجا اسمه. چرا؟ چون کلمه فی رو ما در نظر گرفتیم. اینطور اینجا هم از لو اسمیتش در نظر گرفته شده، یعنی کلمه لو. از ناب جمع زن به معنای اواخر میاد اینجا، اساساً به دم میگن ولی اینجا به معنای اواخر میاد چون قرینه اوائل وجود داره. سرزنش کرده میشوم برای گفتن لو، علا لو. و ان کنتو آلمن، این کنتو خوندم کنتو، و ان کنتو آلمن و اگر دانا بودم، آگاه بودم به اواخر، به اواخر لو گفتن، فوت نمی شد عمرم در اوائل و ابتدا، در اوائل و ابتدا عمرم از بین نمی رفت. خب یعنی اگر می دونستم که به هر حال با کلمه لو گفتن خیلی مسائل به هر حال حل نمیشه، به هر حال به طریق دیگه عمل می کردم. شاید مثال در ماده لو هست. اینجا لو با وجودی که شما می خواهید قائل به حرفیتش باشید، می بینید که اینجا اعراب پذیرفته. میگیم اینجا اسمیت لو در نظر گرفته شده، اینجا کلمه لو مد نظره، نه لو، نه اون واژه لوی که در عبارت استعمال میشه به صورت حرف هم هست و مفاهیم مختلفی مثل شرطیت و غیره رو ایجاد میکنه که انشالله در مغنی دوم، در ابتدای مغنی دوم اگر حالا برها تقسیمات رو عوض نکنن اونجا انشالله بهش میپردازیم. خب اینم از این مساله. اما گفته شده شاعر این شعر مشخص نیست، اما حقیقت الامر اگر مراجعه کنید به کتاب شرح شواهد شعریه، شرح شواهد شعریه جلد دوم صفحه 305 شاعرش رو ابو زبید میگیره، شاعر این شعر رو. اگر توضیح بیشتری هم حول خود شعر بخواید میتونید به الشواهد المنتخبه کتاب مرحوم مدرس افغانی، به هر حال کتابی هم در شرح شعرها نمیشته. اولین شعری که بحث کرده همین شعره، یعنی صفحه دوم کتاب مراجعه بکنید، از اون چاپ قبلی که بنده دارم به همین برحال برمیخورید. خب این مسئله اوله. اما مسئله دوم ما اون شاهد مثالی که مجدداً در جلسات سابق مورد بررسی قرار نگرفت، تسمع بالمعیدی خیر من انترا، شنیدن آقای معیدی بهتر از دیدن آقای معیدیه. خب اگر مراجعه کنید به کتاب العین جلد دوم صفحه 62 یا مراجعه کنید به تاج العروس جلد پنجم صفحه 99 یا مراجعه کنید به لسان العرب جلد سوم صفحه 286، این مطالبی که میخوام خدمتون عرض کنم اونجا پیدا میکنید. اولا این معیدی، آقای معیدی، این تعجبی که از آقای معیدی شده از این جهت بوده که ایشون چنانچه در کتاب العین نقل میشه، صغیر الجثه عظیم الهیبه، یه جثه کوچیکی داشته اما هیبت خیلی بزرگی داشته. مثلا از دور شنیدن معیدی معیدی معیدی، این کلامم از نعمان ابن منذر صادر شده، این کلام تسمع بالمعیدی خیر من انترا کلام نعمان ابن منذره. خب حالا حقیقتا معیدی کی بوده؟ در تاج العروس میگه رجل من بنی فهر او کنانه، رجلی از بنی فهر یا از کنانه بوده. واختلف فی اسمه، در اسمش هم اختلاف شده، بعضیا ثعلب ابن عمرو رو گرفتن، بعضیا شقت ابن زمره، شقت ابن زمره که این در کتابای مختلف هم نقل شده، بعضی هم زمره تمیمی رو در نظر گرفتن. هم تاج العروس مراجعه کنید اینا رو میبینید، بله، هم میتونید به لسان مراجعه کنید هم میتونید به برحال تاج العروس. خب پس این عبارت در از نعمان ابن منذر گفته، یه هیبتی را از این آقا شنیده، بعدن که رفته این آقا رو دیده، دیده که به هر حال چه جثه کوچیکی داره، این هول و حراسی که میگن معیدی معیدی معیدی، وقتی که میره میبینی آدم کوچیکی به هر حال، به همین خاطر تعجب کرده. اینجا هم از باب این که مثلا آواز دهل شنیدنش از دور خوشه، این از همین باب این عبارت رو گفته، تسمع بالمعیدی خیر من انترا، شنیدن معیدی بهتر از دیدن معیدی. چون اگر شما برید معیدی رو ببینید، به هر حال در نظر خودتون تجدید نظر میکنه. خب اینم از این. در کتاب العینم که مراجعه کنه میگه رجل من کنانه، اونجا هم رجلی از بنی کنانه میگیره که خدمتونم عرض کردم. اینجا تسمع و نقش مبتدا گرفته بود. در بعضی از کتب تسمع نوشتن، اما قرائتش حقیقتا تسمع هست، تسمع فل اصل هست، فل اصل تسمع هست، ولی اون چیزی که از عرب قرائت شده تسمعو هست. خب این در اصل ان تسمعه بوده، عبارت تعویل به مصدر رفته، نقش مبتدا رو پذیرفته، خیرون هم به عنوان خبر برای ذکر شده، چون خیرون اگر حقیقت الامر بررسی بکنیم داره بار میشه و جایگاه خبر و کار خبر هم بار شدن بود، حمل شدن بود. به همین خاطر خیرون نقش خبر رو میگیره. خب اینم از این مسئله. اما بریم سراغ نشونه های دیگه فعل و یا المخاطبته. یکی از مختصات دیگری که در افعال وجود داره یا مخاطبه هست. ما یا متکلم داریم، یا مخاطبه هم داریم، اما یا مخاطبه اختصاص به فعل داره. خب مثال بزنید. نحوه مثل افعلی. افعلی یعنی فعل امر. فعل امر در صیغه دهمش دیگه، در صیغه دهمش، چون میدونید که مضارع و امر در صیغه دهمش یای مخاطبه به کار میره. بله یک مثال. مثال بعدی هاتی. هاتی فعل امر از باب مفاعله هست. فعل امر صیغه دهم از باب مفاعله. مثال بعدی تعالی. تعالی، این تعالی هم فعل امر از باب تفاعل صیغه دهم. همشون صیغه دهم مثال زده. خب این مثالی که زد چه فرقی با افعلی داره؟ فرقی که با افعلی داره از این جهته که این هاتی و تعالی امر به صیغه هستن و درنشون از همزه استفاده نشده، اما افعلی با وجودی که امر به صیغه است ولی درنشون از درش از همزه استفاده کردن چون ابتدا به ساکن شده. میخواست بگه در فعل امر به کار میره در صیغه دهم، چه اونهایی که ابتدا به ساکن شدن و از همزه برای دفع ابتدا به ساکن استفاده کردیم مثل افعلی، و چه اونهایی که مثل هاتی و تعالی هستن که درونشون نیاز به همزه ندارین چون ابتدا به حرکت میشن. تعالی در اصل چی بوده؟ تتعا. بله تتعالیو بوده. تتعالیو بوده. این تتعا یه تایشو که میندازیم تعالی، تعالیو میمونه که حالا به جزمی یایش هم حذف میکنیم. صیغه دهم این یا مال صیغه دهمه، یای صیغه دهمه که ما قبلش هم مکسور میکنیم. خب و تفعلینه. تفعلینه این هاتی به معنای بیاوره، یعنی بیاور. تعال هم به معنای روی بیاور، یا بگیم همون بیا. دیدین توی این عربی میگن، مثلا عرب خمسه میگن تعل. این تعل که میگن هم میتونه بگیم تعال هست که گفته میشه تعال هست وقتی میخوان التقای ساکنه بین الف و لام به وجود میاد میشه تعل. خب اینم از این مساله. بله
رست. برای اشتراک بله. باب نفاعله توی صیغه امرش نیست؟
چی؟
برای مشارکت باب نفاعله
نه، اون که بحث جدا، اون بحث معنا ما نداریم اینجا. و تفعلینه. تفعلینه فعل مضارع صیغه دهم مجددن. اینا فعل مضارع مثال زد که بگم در فعل امر بیاد هم در مضارع، چون حقیقت الامر، حقیقت الامر ماهیت فعل امر از ماهیت فعل ماضی جدا هستن، ولو یعنی مفهومنا فعل امر غیر از فعل ماضی است، ولو اینکه مبدا اشتقاقش هم قرار میگیره. به همین خاطر مثال میزنه. اما صیغه اولش تا صیغه پنجم و صیغه سیزدهم و چهاردهم که حقیقت فعل بر حال مضارع مجزوم محسوب میشن، اصلا امر بهشونه میگن. امر از صیغه هفتمه تا صیغه برها دوازدهم، همون صیغه ششم هم هست تا، ولی فرقی که صیغه ششم با مابقی داره این که صیغه ششم مبنیه، معرب نیست، اونم حقیقتا محلا مجزومه، فعل مضارع مجزوم. خب و نون تأکیده. یکی از علائم دیگه‌ای که در فعل وجود داره نون تأکیده. نون تأکید دو نمونه ما داریم. مشددتن کانت او مخففتن، فرقی نمی کنه که نون تأکید مشدد باشد یا مخفف باشد. مثال دارید نحو اقبلنه، مثل ماده اقبلنه که میبینید با وجودی که فعله در آخرش به هر حال نون تأکید قرار گرفته، یا به هر حال لیکونن که در آخرش نون خفیفه قرار گرفته، نون مشدده نیست، نون خفیفه در انتهایش اومده. اقبلنه صیغه چنده؟ صیغه هفتم فعله؟ چه نوع فعلی الان؟ فعل امر، فعل امر صیغه هفتم، اقبلن، اقبل. وقتی نون میخوایم بیاریم ما قبلش چیکار کنیم؟ فتحه بیدیم دیگه، در صیغه یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم با ما قبل نون مفتوح بشه. یعنی از همین بابه. لیکونن صیغه چنده؟
یک.
صیغه هفتم. خب فعلن ینجلی، یعنی به واسطه این علائمی که تا اینجا ذکر کردیم، به تا فعلت و عتد و یا افعلی و نون اقبلن فعلن ینجلی، به واسطه این علائم و مختصاتی که ذکر کردیم فعل ینجلی می شود. ینجلی می شود یعنی چی؟ یعنی روشن میشه، یعنی ینکشفو، یعنی فعل مشخص و روشن میشه، یعنی دیگه اشتباه نمیشه فعل با قسیم های دیگرش اسم و حرف. فعلن ینجلی ای ینکشفو، یعنی روشن میشود، کشف میشود. و بهی یتعلق قوله بتا، و بهی، بهی این هوش برمیگره به ینجلی. این عبارت آقای سیوطی میخواد یک قسمتی، قسمتی از ترکیب شعر آقای ابن مالک رو توضیح بده. به همین ینجلی تعلق میگیرد این قول آقای ابن مالک گفت بتا. خب بتا در شعر جار مجروره، جار مجرور چی میخواد؟ متعلق میخواد. متعلقش رو چه میگیریم؟ ینجلی میگیریم. سابقا هم که در کتب سابق خدمتتون عرض کردیم که متعلق جار مجرور هم میتونه ما قبل جار مجرور ذکر بشه، هم میتونه ما بعد جار مجرور ذکر بشه، که اینجا ما بعد ذکر شده و هیچ اشکالی نداره. ملاک به هر حال رابطه معنوی هست. اگر رابطه معنایی بین یک جار مجرور و فعلی وجود داشته باشه یا شبه فعلی وجود داشته باشه، ما اون فعل و شبه فعل رو به عنوان متعلق به جار مجرور میگیریم، که اینجا هم دقیقا به همین صورته. یعنی به واسطه تا و ما بعد ینکشف و ینجلی. یعنی ینجلی یعنی چی؟ یعنی ینکشف و یعنی فعل روشن میشود. خب ولا یقده فی ذلک دخول نون علی الاسم، یک کسی میاد بهمون اشکال میکنه. چه اشکال میکنه؟ میگیم شما گفتید که وارد شدن نون تأکید، الحاق نون تأکید از مختصات فعل محسوب میشه، در حالی که ما در کلام عربی در یک شعری دیدیم که نون تأکید بر سر بگیم به انتهاء اسم هم متصل شده. چه شعری؟ این شعره عریت انجاعت بهی املودا مرجلن و یلبس البرودا ولا ترا مالن لهو معدودا اقائلن احضر الشهودا. خب شاهد مثال کجاست؟ قائل. قائل اسم فاعله، همزش این همزه اقائلونه، همزش همزه استفهام. قائل اسم فاعله، در انتهایش نون تأکید وجود داره. خب شما گفتید که به هر حال به انتهاء فعل متصل میشه فقط، در حالی که ما الان در شعر عربی دیدیم که شعری که کتب مختلف هم این شعر رو نقلش کردن، میبینیم که در انتهایش چی اومده؟ به هر حال نون تأکید به کار رفته. جوابی که داده میشه آقای سیوطی، جوابی که میده میگه اینجا ضرورته، الضروریات تبیح المحظورات، در ضرورت محظور به هر حال مباح میشه، یعنی کاری که نمیتونستیم در حالت عادی در نثر انجام بدیم در شعر به هر حال جایز میشه. یه نکته خدمتتون عرض کنم اگر اشتباه نکنم، این بحث رو در کتاب الاختراع مطرح میکردیم. ما دو تا مبنا در ضرورت داریم، دقت دارید، دو تا مبنا در ضرورت داریم. بعضی ها میگن ضرورت به این معناست که ما اون سجع و قافیه شعری که داریم یا عبارتی که داریم اگر بخوایم قانون رو مراعات کنیم با هم دیگه جور در نیاد، با هم دیگه جور در نیاد، بلکه میایم به خاطر درست شدن وزن قافیه میایم یه سری قوانین رو زیر پا میذاریم. اینو بهش میگن ضرورت. خب در چه عبارتی؟ در همون عبارته، اما در مقابل یه نظری وجود داره. میگن اگر مثلا به عنوان مثال شاعری یک شعر رو گفت، ما و قانونی رو زیر پا گذاشت، به خلاف قانون رو برد، اگر اون شاعر میتونسته شعر رو به شیوه دیگه‌ای بگه اونجا ضرورت محسوب نمیشه، اما اگر نمیتونسته شعر رو به شیوه دیگه بگه و مجبور بوده شعر رو به اونجور تلفظ بکنه، اون موقع میشه ضرورت. اگر اشتباه نکنیم مبنی آقای ابن مالک هم هست، این بحث رو در کتاب الاختراع میگفتیم. درست؟ بعضی ها میگن نه، خود یه شعر اگر بخوایم بگیم نمیتونیم تمام قوانین رو درش رعایت کنیم، قانونی هم زیر پا بره اشکال نداره، میشه ضرورت خودش دیگه. این که بتونیم اون شعر رو به شیوه دیگه بگیم، از الفاظ دیگه استفاده کنیم یا نکنیم، ملاک نیست. خودش به همون شیوه که میخوایم بگیم ضرورت به وجود میاد، به همین هم ملاکه و به نظر میسه قول حق هم همین باشه. اما در مقابل آقای ابن مالک میگه اگر بتونیم شعر رو به شیوه دیگه بگیم، اون قانونی که زیر پا رفته دیگه از باب ضرورت نمیتونیم محسوب کنیم. درست شد؟ حالا همون نظریه مقابل آقای ابن مالک به نظر میسه نظریه درسته و اینجا هم جزء ضرورت محسوب میشه. ضرورت، ضرورت شاعر میخواد در شعر عبارات رو با هم دیگه به هر حال بسنجه، با هم دیگه موزون کنه، وزندارشون کنه، خب مجبوره به خاطر این کاره بعض از مواقع قانونی هم رعایت نکنه و ملاک استخراج حکم هم که قطعا قرار نمیگیره دیگه، نمیتونه ازش حکمی بدیم و اشک و به عنوان اشکال هم وارد نمیشه. اگر کسی این عبارت رو بخواد ما اشکال بکنه، به عنوان اشکال ضرور مواردی که به عنوان ضرورت در کلام عربی استعمال شدن هیچ وقت به عنوان یه اشکال مطرح نیستن. خب اینم از این عبارته. اما خود شعره، اگر خواستید این شعر رو بررسی کنید، حالا میتونید به کتاب این آدرسی که خدمت رو عرض میکنم، کتاب های مختلف این شعر رو آوردم. اول یه آدرس بدم حول اون شعر قبلی تا از این شعر رو نگذشتیم. در اگر مراجعه کنید به همون حوامل جلد اول صفحه 25 اون شعر قبلی رو ذکرش کردن. بعد در پاورقی هم اول حوامه اینو میاره و قائله غیر معروف، قائل یعنی گوینده اون، یعنی شاعر اون شعره، شاعر این شعر معروف نیست. الان میبینی که در کتاب مختلف ذکر نشده، حتی در بعضی جا گفتن که اصلا قائل این شعره مشخص نیست کی بوده، فقط در اون کتابی که خدمت رو عرض کردم گفته ابو زبید بوده، گفتم خدمتون شاعر رو ابو زبید. خب اینم از این مسئله. این شعر قبلی هم یعنی علام علا لفن ولو کنتو آلمن شعر آقای سیبوی هست، شعرهایی که آقای سیبوی در الکتاب خودش نقلش کرده که به همین پاورقه یه مراجعه کنید، در خزانه الادب هم آدرس داده، خزانه الادب جلد هفتم صفحه 320 هم یکی از کتاب‌های اصلی در بررسی اشعار هست، میتونید به این کتاب هم مراجعه داشته باشید. اما برای بررسی شعر دوم کتاب‌های مختلفی مجددا این شعر رو بحث کردم، میتونید به همال حوامه جلد دوم صفحه 421 بحث نون تأکید رو مراجعه داشته باشید. میتونید به شرح رزی بر کافیه جلد چهارم صفحه 488 مراجعه داشته باشید. میتونید به اوضح المسالک جلد چهارم صفحه 373 مجددا مراجعه داشته باشید. میتونید به کتاب الشواهد المنتخبه همین آقای مدرس افغانی دومی شعری که مورد بررسی قرار داده همین شعر صفحه سوم این کتاب میتونید شعر رو بررسی کنید. اما معنای این شعر رو اگر میخواد بنویسید دو بیتش رو میگم بنویسید. ولی این حالا از باب این که یکی از آقایون نوع ترجمه رو مطرح کرده خدمت عرض کنم. ای مردی که نگاه با این زن را منع میکنی، ای مردی که نگاه با این زن را منع میکنی، به من خبر ده. اگر او پسر جوانی را که لباس‌های یمنی پوشیده و دارای مال و اموال کمی هست حاضر کند تا با او ازدواج کند، آیا تو امر می‌کنید؟ قائلون نه. آیا تو امر می‌کنی احضر و شهود که شهود حاضر شوند برای تزویج؟ یا احضار آنها را انکار میکنی تا معلوم شود که این زن زن تو است؟ این هم به هر حال یکی از راههایی که فاش تشخیص میتونه که آیا این زن زن این فرد هست یا نیست. به حمد الله بحث فعل به اتمام رسید، اما وارد بحث حرفشم عبارت رو تطبیق بدیم. ولا یقده و لطمه ای وارد نمی کند فی ذالکه، در این اختصاص نون به فعل چی لطمه وارد نمی کنه، ضربه وارد نمی کنه؟ دخول و نون علی اسم، داخل شدن نون بر اسم. فی قولهی، در این قول شاعر که اینا عودش عود معنویه، اقائلون احضر الشهودا، این یک مصرع از یک بیته که کامل ذکرش نکرده که دو بیت رو خدمتون عرض کردیم. در پاورقی کتاب هم اگر مراجعه داشته باشید این بحث اومده. بله، این عرایته ای که ابتدا اومد در اصل مخفف عرایته هم بوده ها، عرایت ان جاءت بهی اول املودا، این در اصل مخفف عرایته بوده. بله، لانه ضرورتون، به خاطر این که این قول ضرورت است یا این دخول نون در این شعر برها ضرورته. خب به حمدالله این بحث هم به اتمام رسید. سواهما، سواهما ای سوال اسم والفعل الحرف و هو على قسمین. بحث فعل و اسم به اتمام رسید. اصل انتقال مفاهیم در کلام عربی به واسطه فعل و اسم اتفاق میفته، اما غیر از فعل و اسم یه بخش دیگه هم داریم، حرف هستن که اینها کارشون ایجاد ارتباط، یک مفاهیم حرفی رو ایجاد میکنن، مفاهیم ربطی رو ایجاد میکنن و کار اصلی که در کلام دارن ایجاد ربطه. خب حالا این حروف دو بخش داریم، بخششون مختص هستن، بخششون مشترک هستن. بخششون مشترک بین اسم و فعل هستن، یعنی قابلیت دارن بر سر هر دوتاشون بیان، و بعضیاشون هم اختصاص دارن، یعنی بعضشون هم یا اختصاص به اسم دارن یا اختصاص به فعل دارن. وقتی میگیم اختصاص داره یعنی هیچ وقت دیده نشده که اگر بر سر فعل میاد بر سر اسم هم بیاد یا برعکس. بله، سواهما ای سوال اسم والفعل، غیر از اسم و فعل، الحرفو، حرف است، و هو علا قسمین، و حرف هم بر دو قسم است. چیه؟ مشترکون بین الاسماء والافعال، یه بخشیش مشترک بین اسماء و افعال است، یعنی بر سر هر دوتاش میاد که چی؟ که حل، مثل ماده حل. ولا ينافي هذا ما سياتي في باب الاشتغال من اختصاصه بالفعل. یک مسئله ای رو توضیحش بدم ان شاء الله دنباله باشه برای جلسه بعدی خدمتتون عرض کنم. خوب دقت کنید، یک بحثی رو الان شما اگر در باب اشتغال مراجعه کنید اونجا میخونید که ماده حل اختصاص به افعال داره. اینجا شاهد مثال حروف مشترک میرسه، حل رو مثال میزنه. خب این در تعارض بین این دوتا به وجود اومده. یه جا شما دارید میگید که حل اختصاص به افعال داره، یه جا دارید میگید مشترک بین اسم و فعله. خب این رو چجور حل میکنید؟ این رو مرحوم رضی حل کرده. مرحوم رضی برحال ارجاعات زیادی سیوتی به مرحوم رضی میده، بیانات مرحوم رضی هم بیانات دقیقیه. ایشون میگن که اگر در کلام بعد از ماده حل فعلی به کار بره، خب حل اختصاص به همون فعله پیدا میکنه. اگر در کلام فعلی موجود نباشه قابلیت داره بر سر اسمم بیاد، اما نه از باب اختصاص به اسم، از این جهت که فعلی نیست بر سر اسم وارد بشه، و همین خاطر قائل به اشتراک میشن. در چه زمانی قائل به اشتراک میشن؟ در زمانی که قائل به، در زمانی که فعلی در کلام ذکر نشده باشه. حالا فلسفه این چیه؟ چرا وقتی در کلام فعل ذکر بشه اختصاص به فعل پیدا میکنه، ولی وقتی فعل نباشه میتونه بر سر اسم وارد بشه؟ ان شاء الله باشه در جلسه بعد مورد بررسی قرار میدیم. خب و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله.